و یه دیوان اشعاری هم داره تحت بایه تلخیص صحبا و حواشی بر فسوس. خیلی پرکار بوده ولیکن کتاب مستقلی در عرفان نظری ننوشته، به خلاف امام که یک کتاب مستقلی در این زمینه داره. امام خمینی علی الله امام شریف از آقا مانوز قمشعی به شیخ مشایخونا یاد کرده. چرا؟ به خاطر اینکه میرزا هاشم اشکوری شاگرد قمشعیه و شاه آبادی شاگرد اشکوریه و امام شاگرد شاه آبادیه، لذا امام رو میتونیم کاملا امتداد مکتب تهران بدونیم، به خاطر اینکه ایشون از آثار عرفانی خودش کاملا تحت تاثیر استادان خودش بوده، یعنی به ویژه دو استاد شاه آبادی و آقا مرزا قمشعی که ازش یاد میکنه به شیخ مشایخ. ما نگاه میکنیم در مثلا در شرح دعای سحر امام و کتاب مصباح الهدایه خیلی شباهت معنایی با آثار آقای آقا مرزا قمشعی داره. امام در مباحث عرفانی متأثر از این دو بزرگوار بوده، از جمله وحدت وجودی که قائل به وحدت اطلاقیه، این نوعا از آقا مرزا قمشعی متأثر امام، یا بحث ولایت رو که به معنای قرب میدونه و همانند آقا مرزا قمشعی و شاه آبادی امام اسم اعظم رو رب عین ثابت محمدی میدونه، این ابتکار آقا مرزا قمشعی امام پذیرفته. البته امام مواردی هم نقد کرده که البته چون مباحث خیلی سنگینه من فقط اشاره میکنم، از جمله این که آقا مرزا قمشعی در یه تقریر خاصی از خلافت انسان و حقیقت انسانی در عالم این و خارج از سقروبی میاد یه مقایسه قرار میده بین رابطه اس و این ثابت با رابطه وجود و ماهیت. بعد امام اشکال برش داره که نمیتونیم این نسبت عیان به اسما رو همچون نسبت ماهیت به وجود بدونیم، به جهت اینکه این اولا قیاس مع الفارقه، امام به آمانزا قمشه میگه، به خاطر اینکه نسبت عیان به اسما و ذات حق نسبت ناقص به تام نیست که بخوام بگیم چیه، بلکه اینا ظاهر و مظهرن، این نمیشه با اینا توی زمینه وجود و ماهیت بررسی کرد. بعد امام ورود میکنه با این شقوق خیلی مفصل با آمانزا قمشه‌ای در مصباح الهدایه درگیره امام. بعد امام میگه که ذات حق در تعینات اسمایی که تجلی میکنه سرایان داره. آمانزا قمشه‌ای میگه ذات من حیث هیه هیه من هایچی تأثیری نداره. امام اینو قبول نمیکنه. خیلی جالب جوابش میده. یه بحثی که هم راجع به بحث اسفار اربعه است. حالا قبل از اینکه من این نقد اسفار اربعه رو بگم، در بحث اسفار اربعه، چون اسفار اربعه به معنای اون ابتکارش از زمان ابن عربی بود، چون ما قبل از جناب ابن عربی در بحث های آثار های خواجه عبدالله و دیگر آقایون دو سفر رو فقط گفتن، چهار سفر رو نگفتن. یک سفر مشهوره در چهار سفر که ابن عربی و پیروان ابن عربی هن. یک تقریر مال کاشانیه، یک تقریر مال آقا مرزا قمشعی و یک تقریر مال امامه که بهترین تقریر به نظر من تقریر امام خمینیه. آقای آقا مرزا قمشعی در تقریرش معتقده که سفر اول سفر از خلق به حق، یعنی رجوع سالک به حق به طور مطلق. امام میگه نه، سفر اول سفر از خلق است به سوی حق مقید نه حق مطلق. خیلی زیبا ورود میکنه امام توی زمینه. همچنین در سفر دوم آقا مرزا قمشعی نظرش اینه که سالک در این سفر از عوالم سگانه جبروت و ملکوت و اینا سیر میکنه به مقام صحو تام میرسه. امام این سفر رو که الان در سفر سوم داره اتفاق میفته این حرفی که ایشون امام قبول نمیکنه و حتی در سفر سوم هم امام نمیاد بگه که این سفر خارج از سقروبیه، بلکه این سفر از احدیت به مقام مرتبه عیان ثابت است. میبینیم امام در چهار سفر با آقا مرزا قمشعی درگیره در این مطلب. مبانی خاصی امام تو بحث‌های عرفان داره. چرا؟ چون امام در مصباح الهدایه و شرح دعای سحر و تعلیقاتش صاحب تأسیس و ابتکاره، لذا نوع امام در نگاه مبانی خودش در بحث‌های عرفانی یک نوع خاصی است که می‌بینیم سر از ابتکار و تأسیس در میاد، لذا مقابل شیخ مشایخش آقا مرزا قمشعی هست ایستاده و داره نقد میکنه مطالب. حتی مطالبی که امام نقد کرده بیشتر از این است، ولی من خواستم فقط اشاره کرده باشه.
خب جناب استاد اگه اجازه بفرمایید ما فرصتی در این بخش از برنامه است ای کنده محترم برنامه داشته باشیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید. امروز 158 برنامه است که در خدمت شما هستیم و استاد ارجمند حجت الاسلام باقر صاحبی، و تا کنون الحمدلله ما تونستیم در حوزه‌های مختلف فکری حضرت امام در علوم اسلامی ورود خوبی داشته باشیم و تبیین و تحلیلی که از دیدگاه های حضرت امام در حوزه های علومشون اخلاق، فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر و مباحثی که در کنار اونها از اسرار نماز و بعدم شخصیت ها و تراث اسلامی در آثار حضرت امام داشتیم با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال کنیم. الحمدلله تونستیم طی این 3 سالی که برنامه رو تقدیم شما میکنیم به فراخور این برنامه الحمدلله مباحث خوبی رو دنبال کنیم، و واقعا خودم تحلیل خودم بر اساس سابقه‌ای که در رادیو معارف دارم و رسانه‌های دیگرم دنبال میکنم، به این شکل در مجموعه‌های برنامه‌های رادیو تلویزیونی ما نداشتیم که طی نزدیک به 160 برنامه به تبیین دیدگاه حضرت امام پرداخته بشه، و در این حال از کارشناسی که خبریت در این حوزه هستم و انصافاً درسته جناب استاد صاحبی شاید ناراحت بشن من در کنارشون و حضورشون بخوام این رو اشاره کنم، با توجه به این که ما رصد کردیم از بین کارشناسان و اساتیدی که داشتیم تنها شخصیتی که در تبیین دیدگاه های حضرت امام ورود پیدا کرده و انصافاً آثار خوبی رو قلم زدن و منابع خوبی در اختیار علاقمندان قرار دادن تا انشاءالله اونایی که علاقمند هستن بتونن بحثا رو دنبال کنن در حوزه مباحث فلسفی، کتاب حکمت معنوی رو میبینیم در تبیین دیدگاه های فلسفی حضرت امام جناب استاد صاحبی نوشتن، برای تبیین دیدگاه عرفانی کتاب اوج معرفت رو داریم، در کنار اون آثار دیگری که در شرح آثار حضرت امام که واقعا خب نیازمند به شرح و تعلیقه و توضیح و تبیینه، که با مراجعه افراد کمتوان و بیسوادی چون من اگر بخوایم مراجعه کنیم تازه با همین تبیین ها باید سالهای سال البته درسای در حوزه فلسفه، عرفان، تفسیر و اخلاق خونده باشن تا بتونیم ورود پیدا کنیم به این بحثا، کتاب اسرار ملکوت، شرح و تبیین کتاب شرح دعای سحر حضرت امام، کتاب انوار حکمت، شرح و تبیین تعلیقات امام خمینی بر کتاب الفواید الرضویه قاضی سعید قمی، کتاب حکمت کلامی که تبیین مباحث کلامی حضرت امام رو دنبال میکنه، و کتابی که اخیراً در آستانه نشر قرار گرفته که حالا انشالله منتظر هستیم هر چه زودتر به حوزه نشر را پیدا کنه، کتاب اسرار طریقت که در واقع شرح سر و صلات حضرت امام هست. بخشی از اون موارد ما خب در چندین برنامه در واقع در باب عرفان عملی مباحثی رو جناب استاد صاحبی مطرح کردن. با توجه به اینکه آخرین برنامه است که خدمت جناب استاد صاحبی هستیم، من جنبندی نهایی رو میخوام واگذار به خود جناب استاد کنم که خب متعی این 158 برنامه گرچه امکان پذیر نیست 4-5 دقیقه بخوایم خلاصه ای از بحثا رو مطرح کنیم، آن چیزی که به نظرتون میرسه در پایان برنامه در جنبندی مباحثی که خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم بودیم بفرمایید که همین در واقع ختام و مسک باشه و پایان بخش برنامه اندیشه آفتاب.
بله، ما خدا رو سپاس میگیم که توفیق پیدا کردیم 1 دور از مباحث اخلاقی، کلامی، فلسفی و عرفانی تفسیری و شخصیت‌های علمی از دیدگاه امام رو بگیم و قدری از آثار و مبانی امام معرفی بشه، هرچند به اعتقاد خودم که آثار و کتب امام گویا برای قرنها و نسل‌های بعدی نوشته شده. با انصاف امام گویا این قلم نورانیش از اون افق اعلی و عالم ملکوت بوده. در تمام مطالبی که تاکنون گفته شد، امام کلامش حول یک محوره. امام در بیان مباحث علمی، فلسفی، عرفانی نوعاً دغدغه شریعت رو داشته و در مسیر تفسیر شریعت محمدی سعی بر این داشته که مطالب فلسفی، کلامی و حتی عرفانی رو در خدمت شریعت قرار بده. و ما بارها هم گفتیم که امام بحثای کلامی رو ارتقا داده با قلم فلسفی، یا بحثای فلسفی رو ارتقا داده به بحثای عرفانی. امام در هیچ مقطعی از مباحث فلسفی، کلامی، عرفانی نموند به عنوانی که من عارفم یا من فیلسوفم. نه، امام همیشه سعی کرده که بگه من خادم شریعتم. یعنی همه این ابزارها رو استفاده کرد و واقعیتش همینه. یعنی شخصی که طالب علمه همه علم رو در خدمت شریعت قرار میده تا بتونن اسرار باطنی شریعت رو بفهمه. حالا اشاره کردید به کتاب اسرار طریقت. خب این چرا اسم این کتاب اصلا اسرار طریقت؟ این کتاب سر و صراط خب یکی از فاخرترین کتاب امامه و شاید بگیم فاخرترین کتاب طایفه شیعه است. در بحث نماز امام یه شاهکاری در عرفان عملی انجام داده که منازل سر و سلوک رو با نماز گره داده.
بله.
اونجا ما میبینیم امام سراسر در باطن شریعت رو تفسیر میکنه. یعنی اگر شریعت رو ما در دعای سحر یا در دیگر کارهای امام میبینیم که داره تفسیر میکنه روایات رو، اما وقتی میرسه به سر و صلات داره باطن شریعت رو بیان میکنه. یعنی قبلا شریعت رو گفت در قالب فقه، اصول و کتابای دیگه، اما وقتی میایم تو سر و صلات میبینیم داره اون باطن طریقت رو که نوعاً باطن طریقت که اصل طریقت باشه حقیقته، حقیقت نفس الامریه، و این رو ما در احدی از عرفا و حکما نمیبینیم کاری که امام. ولذا این کتاب هنوزم که هنوزه مظلوم واقع شده، و چون واقعا مقدار خود امام هم گفته این کتاب رو من برای خواص نوشتم، کتاب شریفی و از کتابای فاخریه که جا داره دانشگاه، حوزه، اهل علم این کتابش توجه داشته باشن و از کتابای درسی بلند شیعی قرار بگیره.
بله.
البته من در پایان تشکر ویژه از جناب آقای دکتر علی برخورداری تهیه کننده این برنامه دارم که با کمال تواضع و فروتنی حالا این زمینه و این بستر رو برای من فراهم کرد، همچنین از جناب آقای دکتر رجبی فاضل محترم که با ما همراهی کرد کمال تشکر رو دارم، و از مسئولین بعضی از نشر آثار امام به ویژه جناب آقای تقوی که خیلی قوت قلبی بود برای ما در بحث‌های امام کمال تشکر رو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. خب همه حرفا رو در انتهای برنامه جناب استاد صاحبی جمع کردن و مطرح کردن. من در کنار خب تشکرهای ویژه‌ای که داشتن، البته بنده حقیقی که خدمتگزاری بوده و کار اصلی رو مجموعه رادیو معارف از دستاندرکاران اصلی مجموعه خود جناب آقای برخورداری تکانده برنامه، خب طرح اصلی برنامه رو که ایشون دنبال کردن، زحمتش رو به حضرت استاد صاحبی دادن، از مسئولین رادیو که دنبال کردن چه در طرح کلی این مباحث که مجالی رو فراهم کردن هفته یک بار با برنامه اندیشه آفتاب و تکرار اون که در خدمت جناب استاد صاحبی باشیم، و فضا رو در بعد از پخش این برنامه که در مجموعه سایت رادیو معارف و مجموعه ایران صدا بارگذاری کردن، همچنین ظاهرا خود سایت حضرت امام رحمت الله علیه هم بخشی از این برنامه رو دنبال بارگذاریش هست و دیدم بخشیش از اوائل برنامه ما بارگذاری شده که انشالله این فرصت فراهم بشه باقی برنامه این اتفاق براش رقم بخوره، که اگر احیانا شنوندگانی بخوام بعدن بحثا رو دنبال کنن بتونن مباحث رو داشته باشن. خب ما در پایان برنامه اندیشه آفتاب مجددن به روح بلند حضرت امام رحمت الله علیه که در عصر جدید واقعا این مجال و فرصت رو برای آشنایی با معنویت و دین و تعالی و آسمان و خدا محوری فراهم کردن و مسیر انسان معاصر را در عین اینکه جهان به سمت بیدینی، بیخدایی و بیمعنویتی پیش می رفت، با انقلاب اسلامی و مسیری که فراهم کردن به روی ما گشودن و باز کردن و انشاءالله این مسیر تا زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه ادامه پیدا کنه. تشکر میکنم از جناب استاد صاحبی مجددن از حضورشون در مجموعه اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ایزد منان نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهمند، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
در استان سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
علی اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
علی سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان، برنامه محاسبه عمل که حضرت در نهج البلاغه روی آن تأکید و اصرار داره و موضوع برنامه سرمشق ما هست، برنامه است برای اصلاح و جبران و تدارک گذشته و از سرگیری اعمال، اون هم بر مدار دین و خدا ترسی. انسان خودش باید مراقب خودش باشه پیش از آن که در معرض مراقبه و محاسبه و قضاوت دیگران قرار بگیره. جمله از حضرت امیر نقل شده در بهار الانوار هست، البته می فرماید اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا، از سوی خودت برای خودت مراقب و بپا قرار بده. این نشانه انسانهای ذاکر و به یاد خدا و معاد هست. در محاسبه ریز و درشت رو هم باید حساب کرد. کلی نگری کار رو خراب میکنه. این که انسان بگه اون عمل جزئی که کردم، اون نگاه حرام، اون رشوه اندک، اون چند کلمه غیبت، اون سوء ظن ناقابل به مؤمن، اون ترک وظیفه ناچیز، اینا که مهم نیست، نگرانش باشم، خدا بزرگه، این خودفریبیه. ریز و درشت و صغیره و کبیره رو باید در محاسبه در نظر آورد. حضرت امیر اهل ذکر رو آدمهای ویژه و ممتازی میدونه، اونا که دنیا و تجارت و داد و ستد سرگرمشون نمیکنه و مراقب چشم و گوش و زبان و مواظب حلال و حرام هستن، در همین دنیا گویا آخرت و مراحل اون رو مشاهده میکنند و حالات اهل برزخ در نظرشون مجسم میشه، پرده ها از جلوی چشمشون کنار میره، با دیدن و شهود اون مراتب که نتیجه ایمان قوی است، پرونده عمل خود رو هر روز باز میکنند و محتوای این پرونده رو نگاه میکنند تا ببینن چه حرامی رو مرتکب شدن و چه واجبی رو ترک کردن، کجا تقصیر و قصور داشتن، کجا به قلمرو محرمات وارد شدن. در خطبه 222 حضرت می فرماید قد نشرو دواوین اعمالهم و فرقو لمحاسبت انفسهم علا کل صغیرتن و کبیرتن امرو بها فقصرو انها و نهو عنها ففرتو فیها. دیوان اعمالشون رو، دفتر اعمالشون رو باز میکنن، به محاسبه اعمال خودشون میپردازن، اونم بر هر صغیره و کبیره، کارهایی که بهش امر شدن ولی کوتاهی کردن، کارهایی که ازش نهی شدن ولی تفرید کردن و دچار شدن، اینها تمرین برای حضور در عرصه قیامت و خواندن نامه اعمال، برای آمادگی برای داوری خدایی است که از هر چیز آگاه و بر خیر و شر رو طاعت و معصیت بندگان جزا و کیفر میده. چگونگی این محاسبه رو در قسمت بعد بیشتر توضیح میده.
یا علی و یا علی و یا علی.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مردم خطبه خواند و در ضمن خطبه فرمود پناه میبرم به خداوند از گناهانی که موجب مرگ زودرس خواهند شد. عبدالله ابن کوا از منافقان سرشناس دوران حضرت که بعدها رئیس خوارج شد از جای خود برخاست و گفت یا علی، از گناهانی که موجب مکافات زودرس است وجود دارد؟ حضرت پاسخ داد آری، وای بر تو و آن گناه قطع رحم و بریدن پیوند از خیشاوندان است. چه بسیار خاندانی هستند که از حق دورند ولی به خاطر نیکی کردن به هم دیگر خداوند متعال به آنها روزی می رساند و چه بسا افراد پرهیزکاری که به علت قطع رحم و جدائی از خیشان از روزی و رحمت خداوند محروم می شود.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون سر غم و بلایی، چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
استاد جواد محدثی.
نحوه محاسبه عمل مهمه، چه شیوهی؟ ملاحظه چه اموری؟ علمای اخلاق بر اساس رهنمود روایات توصیه کردند که هر شب هنگام خواب به محاسبه نفس بپردازید و چون به رخت خواب میرید فکر کنید که مرده اید و از شما نسبت به اعمالتون سوال میکنن و صحنه قیامت به کارهای شما داره رسیدگی میشه و سرنوشت شما با عملهایتان تعیین میشه. گفتیم که به تعبیر حضرت امیر در محاسبه باید پرونده عمل رو باز کرد و خوند و به خود نمره خوب یا بد داد. از حضرت امیر روایت هست که در بهار هست که وقتی روزتون رو به شب رساندید خطاب به نفس خودتون بگید ای نفس، امروزت گذشت و دیگر بر نمی گرده و خدا از تو خواهد پرسید که آن را در چه راهی صرف کردی و در این روز چه کردی؟ آیا خدا را یاد کردی و سپاس گفتی؟ آیا حق برادری با مؤمن را ادا کردی؟ مشکلی را از برادر مؤمن برطرف ساختی؟ در نبودش به وضع خانواده و فرزندانش رسیدگی کردی؟ آیا جلوی غیبت دیگران رو درباره برادر مؤمن گرفتی؟ آیا مسلمانی رو یاری کردی؟ اگر کارهای امروزت همه خوب بود، بر این توفیق خدا رو شکر کن. و اگر دیدی گناه یا کوتاهی کرده ای در انجام وظیفت، استغفار کن و تصمیم بگیر که تکرار نشه. این جزئیات و ذکر مصادیق و نمونه‌های ریز به ما می‌آموزه که در حسابرسی اعمالمان کلان‌نگری نداشته باشیم. امور ریزی رو هم در نظر بگیریم که گاهی همان خطای کوچک بحران بزرگ برای ما ایجاد می‌کنه. به جای اینکه توی نخ افراد دیگر بریم که فلانی چه کرده، ببینیم خودمان چه کرده ایم. غافل از خود و مشغول به دیگران نشیم. حضرت در خطبه 222 که اشاره کردیم بر محور یاد خدا و اوصاف اهل ذکر هست، می فرماید فحاسب نفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. مواظب خودت باش، تو مسئول حسابرسی دیگران نیستی. خدا به حساب همه میرسه، دیگران هم حسابرسانی دارند. مواظب خودت باش و کلاه خودت رو باد نبره. کلام مولا برای من سرمشق باشه که محاسبه عمل رو در طول زندگی از یاد نبریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
امیرالمومنین علیه السلام بر حسب معیارهای دنیایی و بشری هم یک شخصیت بی نظیره. بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ کس دیگر رو نشود نشان داد با این خصوصیاتی که در امیرالمومنین. لذاست شما میبینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارند، دوست دارند. غیر شیعه، غیر مسلمان، غیر متدین به هیچ دین و اینها دوست می‌دارن. کسان زیاد، اونایی که حالا شناختن و اطلاعی از مفاهیم مربوط به این بزرگوار دارن، به اون حضرت ارادت دارن، اون حضرت رو دوست دارن. به خاطر خصوصیاتی است که در این بزرگوار وجود داشته، که البته در این خصوصیات اونایی که چشمگیرتر هست، یکی در درجه اول عدالت اون بزرگواره، اون عدالت بی اغماز و گسترده و بدون هیچ ملاحظه، این عدالت عجیب و غریب که انسان واقعا از شنیدن موارد این عدالت حیرت میکنه، یا اون زهد و بی اعتنایی به دنیا برای شخص خود. چرا این بزرگوار دنیا را آباد می‌کرد، مردم رو به رشد و ترقی مادی و معنوی می‌رسوند، اما برای خودش این بزرگوار هیچی نمی‌خواست که اون چه نقل شده از ایشون واقعا حیرت‌آور هست. یا شجاعت اون بزرگوار، دل رحیم اون بزرگوار نسبت به ضعیفان، عزم راسخ اون بزرگوار نسبت به زورگویان و ستمگران و مستکبران، فداکاری او در راه حق، این مسائلی که در این بزرگوار، دریای حکمت او، گفتار او دریای حکمت، رفتار او کوه استوار. واقعا یه چیزهای عجیبی در زندگی این بزرگوار وجود داره و این صفات عجیب و غریب جمع شده که دشمنان ایشون هم به اونها اعتراف کردند که حالا مجال نیست من بگم که عربت ابن زبیر به پسر خودش که به اساس حضرت بدگویی کرد یک جمله‌ای گفت که حیرت آوره، اینم تعجب آوره، که گفت این رو خدا بزرگ کرده، هر کار بکنن این اطلاع او و رشد او بیشتر خواهد شد. این رو در حالی که خانواده زبیر اصلا کلن با امیرالمومنین بد بودن، به خصوص فرزندان عبدالله ابن زبیر. خب این مربوط به این بزرگواره و در همه این خصوصیات هم این بزرگوار در اوج کمال است، در اوج